ciò di oro. Asso assai da fta me conciuta.
یک پناهنده تاجیک در آلمان ادعا دارد که کمیته دولتی امنیتی ملی تاجیکستان او را برای جاسوسی از فعالیت‌های حزب ممنوع نهضت اسلامی به اروپا فرستاد، ولی او تصمیم گرفت از این همکاری دست کشد. من مومن احمدی تفصیلات بیشتر دارم. این جوان تاجیک که خود را جاویدان غیورزاده زاده ناحیه واسه و ساکن ناحیه جلال الدین بلخی معرفی میکند، روزی 13 مرد در صحبت با رادیو آزادی گفت که یک کارمند غیر رسمی اپراتیوی کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان بود. در حالی که منبعهای امنیتی کارمند کمیته دولتی امنیت ملی بودن غیورزاده را رد میکنند، نمایندگان مخالفین در اروپا هم میگویند درستی ادعاهای غیورزاده را تصدیق یا رد کردن نمیتوانند. سنجیدن روایت این پناهنده توسط منابع دیگر فعلا امکان ندارد. غیرزاده در صحبت تلفنی به رادیو آزادی ادعا کرد که از طرف کمیته دولتی امنیت ملی وظیفه دار شده بود تا مناسبات زیچ با اعضای ریاست عالی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و فرزندان رئیس این حزب برقرار کند. با ادعای غیرزاده او وظیفه دار شده بود که سراغه زیست محی‌الدین کبیری رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را فهمیده، اینچنین درباره منابع سرمایه‌گذاری این سازمان و نقش ایران و کشورهای عربی در مبلغ‌گذاری حزب معلومات جمع‌آوری کند. او به این سوال که برای اثبات کارمند غیرشتاتی کمیته دولتی امنیت ملی بودنش میتواند سند پیشنهاد کند گفت که بدتر آشکار خواهد کرد. تاجیکستان حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را سال 2015 در پی کودتای نافرجام ژنرال وزارت دفاع تاجیکستان ژنرال عبدالحلیم نظرزاده ممنوع اعلان کرد. مقامات این حزب را در تشکیل کودتا عیبدار کرد، ولی هنید این اتهام را قاطعانه رد میکند. در حالی که بسیار اعضای ریاست و دیگر فعالان این حزب به تروریسم و جرم‌های دیگر متهم شدند، برخی اعضا از جمله رئیس آن محی‌الدین کبیری توانستند از کشور بیرون شوند. باور می رود که بیشتری آنها در اروپا زندگی می کنند. جاویدان غیرزاده ادعا می کند که از سال 2016 به این سو بعد ختم دانشگاه بین المللی قاهره فکولته ژورنالیستی بخش مناسبت های عامه و اعلام به همکاری با کمیته دولتی امنیت ملی راضی شد و با این هدف دکمبر سال 2018 از قاهره به میونخنی آلمان رفت. او ادعا کرد که در هواپیما شناسنامه‌اش را دراند و در مرز آلمان خود را به پلیس به عنوان یک پناهجو تسلیم کرد. او گفت که در یک اردوگاه پناهندگان آلمان به سر می‌برد. غیرزاده گفت که مقامات آلمان روزی 12 فوریه سال 2019 درخواست پناهندگی او را رد کردند، ولی او دوباره به درخواست پناهندگی عریضه نوشت.
چرا از اول نیومدم؟ یک یک بار خدمت تسلیم نکردم، به خاطر که من دلیل نداشتم. الان من گپام گفتارام طریق تلگرام صحبت می‌کردیم، اینا نبودن.
دیگر برای کمیته دولتی امنیت کار نمی‌کند و این تصمیم به گفته خودش به خاطر راه ندادن به ظلم والدین و نزدیکان مخالفان می‌باشد. برخی اعضای مخالفین که نامهایشان در نوار غیرزاده ذکر شده است گفتند که واقعا با این شخص مکاتبه داشتند و یا چند سال پیش با او حضوری در استانبول ملاقات کردند. یکی از آنها محمد تلازاده، پسر محی‌الدین کبیری، رهبر حزب ممنوع نهضت اسلامی تاجیکستان است. او روزی 13 مرد در صحبت کتبی به رادیو آزادی نوشت که با این شخص در فیسبوک همچون جانبدار حزب نهضت اسلامی تاجیکستان شناس شد. او گفت که چهرهش را تازه دیده است و تا جای اطلاع دارد با برادرش در شهر استانبول واخوری کرده است. باباجان قایموف سخنگوی حزب ممنوعی نهضت اسلامی در پاسخ به سوال رادیو آزادی درباره تا کجا قابل اعتماد بودن حرف‌های غیرزاده گفت درباره باوری به این آدم حالا چیزی گفتن زود است. قایموف گفت که واقعا هم چند سال پیش او را در استانبول دیده بود، ولی به اندیشه برخی کارمندان سابقه دار ساختارهای حفظ قانون احتمال دارد که غیرزاده واقعا هم با ساختار امنیتی همکاری می‌کرد. ماهی آگوستی سال 2018 نفری با نام محمد علی رسولوف اظهارات داد که افسر کمیته دولتی امنیت ملی است و به خاطر پیاده کردن عملیات این ساختار به اروپا آمده است. در صحبت به رادیو آزادی رسولوف گفته بود که دیرتر سندهایی که کارمند کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان بودنش را ثابت میکند آشکار میکند، ولی با گذشت 8 ماه دیگر از خود درک نداد. در سالهای اخیر ده‌ها شهروند تاجیکستان از کشور خارج شده در دولت‌های خارجی پناهجو شدند. بسیاری آنها ادعا می‌کنند که برای عقیده‌های سیاسی خود مورد تعقیب قرار گرفتند.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه.
یک سازمان بین المللی تاجیکستان را برای سیاحان همجنسگرا خطرناک عنوان کرده است. سازمان اسپارتاکوس گی گاید کشورهای جهان را از نظر امنیت برای جهانگردانی همجنسگرا ارزیابی کرده گفته است تاجیکستان برای چنین سیاحان مکانی امن نیست. این سازمان در رده‌بندی خیش گی تراول ایندکس کشورها را از نگاه امنیت برای سیاحان همجنسگرا بها داده است و تاجیکستان در این رده‌بندی مقام 110 را کسب کرده، یک زینه پایین‌تر از سوریه قرار گرفته است. همگی در این رده‌بندی 179 کشور دنیا ارزیابی شدند. من عبدالله اشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم می‌کنم. مرتبان این رده‌بندی از روی 14 نشان داد، از جمله وجود داشتن قانون‌های ضد همجنسگرایی، تحمل ناپذیری ساکنان محلی و نفوذ دین در جامعه به هر کشور بها گذاشتند. در این رده‌بندی از میان کشورهای آسیای میانه ازبکستان با مقام 159 و ترکمنستان با جای 174 از تاجیکستان در موقع پایین‌تر جای گرفتند. قرغیزستان در این رده‌بندی در موقع 95 قرار دارد. از میان کشورهای پسا شوروی آسیای میانه قزاقستان بیش از همه در قبال همجنسگرایان تحمل پذیر اعتراف شده است. این کشور از نگاه امنیت برای سیاحان همجنسگرا در وسط قرار دارد و با رنگ زرد اشاره شده است. کانادا، شویسریا و آفریقا کشورهای امن برای سیاحان همجنسگرا بودند و این کشورها با رنگ سبز ثبت شدند. چچنستان، ایران و عربستان سعودی با رنگ سرخ اشاره شدند، چون در این کشورها به همجنسگرایان حکم قتل و یا اعدام تهدید میکند. هرچند در تاجیکستان موافق قانون همجنسگرایی جرم اعتراف نشده است، بنابر مناسبت سختگیرانه جامعه، تعقیب دادگاهی و بالا بودن نفوذ دین، مرتبان اسم کشور را با رنگ سرخ اشاره کردند. این به آن معناست که کشور برای سیاحت به همجنسگرایان توصیه داده نمی شود و خطرناک اعتراف شده است. نشر این رده‌بندی در حالی است که تاجیکستان 3 سال این بعد را سال رشد سیاحی و هنرهای مردمی اعلان کرده است و تلاش دارد شماری بیشتری سیاحان را جلب کند. عبدالکریم سلیموف، یک مسئول کمیته رشد سیاحی تاجیکستان، در رابطه با این موضوع گفت:
ما بخیر نمیگیریم خیلی که مثال هست این مسئله رو نیست، خیلی نه اکوزی اکوز ریگون مونیگی شدگی نیست که در همی سمت.
مسئولان این کمیته گفتند نظر خود را در رابطه با این مسئله پس از آشنایی پورا با این رده‌بندی بیان خواهند داشت. بلاگری تاجیک ساشا مسکوا که برای بازخوانی ترانه‌های آوازخوان‌های زن در مسکو مورد تعقیب مهاجران دیگر قرار گرفته است، میگوید سیاحت همجنسگرایان به تاجیکستان تنها در حالت میتواند به خطر باشد که آنها هویت خود را آشکار نکنند. او میگوید در جامعه ما نه تنها بوس و کنار و آغوش گرفتن دو مرد و یا دو زن امکان پذیر نیست، بلکه نظر اطرافیان به نزدیکی پسر و دختر نیز منفی است. از این رو در تاجیکستان حتی عاشقان هم کوشش میکنند در محضر عام از دست یکدیگر نگیرند. در تاجیکستان بحر و یا پلاژ نیست، سیاحان بیشتر برای دیدار کوهسار میآیند و برای آنها ضرورت برای بدر کردن لباس هایشان نیست. این بلاگر تاجیک میگوید حتی در شهر مسکو بنابر تعقیب مهاجران کاری از تاجیکستان در نقلیات مترو عینک میگیرد تا چهره اش آشکار نشود. با وجودی از سوی قانون تعقیب نشدن همجنسگرایان در جامعه سنتی و محافظه‌کار تاجیکستان، نظر بیشتر ساکنان به همجنسگرایان و اقلیت‌های جنسی منفی است. همجنسگرایان در تاجیکستان عمدتاً هویت خود را آشکار نمی‌کنند، چون در صورت آشکار شدن هویتشان احتمال لت و کوب و مورد قضاوت خودسرانه جامعه قرار گرفتنشان زیاد است. در شبکه‌های اجتماعی تا به حال چند ویدیو نشر شده است که در آن دیده می‌شود جوانانی که اطرافیان آنها را به همجنسگرایی و رفتار غیر مردانه عیب‌دار می‌کنند لت و کوب می‌شوند. یک کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد سال گذشته در یک گزارش همجنسگرایان را در تاجیکستان قربانی شکنجه، بدرفتاری و شانتاج نامید. مقامات انتظامی تاجیکستان سال 2017 فهرستی بیش از 367 عضوی اقلیت‌های جنسی را ترتیب داده و گفته بودند که این افراد به گروه خطر یا ریسک شامل هستند.
خبری دارید که می‌خواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیویی دارید که می‌خواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا می‌خواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
بعضی از ادیبان تاجیک میگویند که طی سالهای اخیر داستان و حکایه‌های جالب و درخوری زمان برای کودکان آفریده نشد و اگر وضع به همین منوال ادامه کند، کودکان ادبیات و قهرمانهای خودی را از یاد میبرند. بحث ادبیات کودکان روز 12 مارس در یک نشست در دوشنبه با شرکت گروه از ادیبان و مسئولین اداره‌های دولتی برگزار گردید. من علی شیر ظریفی تفصیلات بیشتر این موضوع را پیشکش می‌نمایم. عطا میرخواجه معاون رئیس اتحاد نویسندگان تاجیکستان در این نشست گفت مشکل اساسی تفاوت زمان است، یعنی به قول او نسل کلانسال تغییرات نو در جهان را قبول ندارد و کودکان با افسانه های کهنه سازش کردنی نیستند.
در مسئله انکشاف ادبیات بچگان ما احساس کرده استودیم که خیلی قفو مانده ایم و البته برای کلانسالان مثلا همه ما می نویسیم این گویم یک کور سرشتی هر یک شویر و هر یک نویسنده است، ولی وقتی که در مورد کودکان، در مورد ادبیات کودک سخن می رود، این وظیفه اجتماعی شویر و نویسنده این است. متاسفانه ما همه خیر احساس میکنیم که وظیفه اجتماعی خودمون رو در نزد کودکان خودمون، در نزد نسل روینده خودمون تو اون درجه ای که لازم هست ادونه کرده استوده.
عظیم بایزایف کارمندی اکادمیای تحصیلات در تاجیکستان میگوید ادیبان از دنیای کودکان امروزه بخبرند و تکرار خود را در آنها دیدن میخواهند.
ما توبه امروز فکر میکنیم که کودکان و نویرگان خودمان را در همان روحیه به همان طرز تربیه کنیم که خودمان در همان محیط تربیه رفته بودیم. تکرار خودمان را در آنها دیدن میخواهیم. این خطای ما.
محیدین زیایف مسئول طرحی با هم بخوانیم از سازمان یوساید است و بازار ادبیات بچگانه را در تاجیکستان می آموزد. او میگوید در ادبیات کودکان به جای گرگ و خرس و روباه باید قهرمانهای نو به میدان بیایند. زیایف تاکید کرد مثل بسیاری از کشورهای دنیا تاجیکستان هم در برابر ادبیات برای کودکان مخزن معلومات درباره علم و فناوری ها را تهیه کند.
ما میخیم و میخیم ادبیات این همقدم زبان است. باید اون نویگری های و اون تحولات هایی که در حیات رخ داده شده باید تصویر کنند.
برخی از کارشناسان میگویند طلبگارانی کتاب های بدیهی کودکان در تاجیکستان کم نیست، ولی شکایت یا از کمبود کتاب است یا از محتوای آنهاست، وگرنه به قول آنها بیشتر والدان تلاش نمی کنند که برای کودکان خود ادبیات روسی بخرند یا فیلم های تصویری خارجی بگیرند. عزیزی عزیز ادیب کودکان هم تصدیق کرد که خوانندگان کتاب‌های کودکانه زیاد است، ولی سال تا 20-25 نامگوی کتابی بچگانه نشر می‌شود و نه همه آن از روی مضمون و مندرجه به طلبات جواب گویند و هم تعداد چاپشان خیلی کم است. خلاصه کرد او.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام شنونده های گرامی، برنامه مهمانی آزادی را من مومین احمدی تقدیم میکنم. مهمانی امروزه برنامه مهمانی رادیو آزادی پرویز ملاجانوف تحلیلگری تاجیک است. پرویز ملاجانوف تحلیلگری تاجیک میگوید در تاجیکستان تا انتخابات پرزیدنتی سال 2020 تغییرات کلیه در امور دولتی رخ نخواهد داد. پرویز ملاجانوف در رابطه با فضای سیاسی تاجیکستان با رادیو آزادی صحبت کرد. قبل از شروع صحبت همکارم رستم جانی در باره پرویز ملاجانوف معلومات کوتاهی را میکند.
پرویز ملاجانوف سال 1960 در شهر دوشنبه در خانواده زیایی تولد شده، سال 1982 دانشگاه دولتی تاجیکستان را به اختصاص شرق شناس ختم کرده است. چند سال به عنوان ترجمان در کشورهای عربی فعالیت کرده است. سال 2017 در دانشگاه بازل شویتسریا رساله دکتریش را در موضوع تاریخ جنگ شهروندی تاجیکستان دفاع کرده است. در آوان جنگ شهروندی تاجیکستان پرویز ملاجانوف عضو گروه تشبسکار دسترسی به صلح تاجیکان بود. سالهای اخیر بیشتر درباره وضع و تاریخ سیاسی کشورهای آسیا مرکزی و کشورهای پسا شوروی پژوهش‌های انجام داده مطالب علمی می نویسد. حالا در امریکا قرار دارد و مشغول پژوهش علمی است.
تشکر بر رستم جانی. حالا می رویم به صحبت با پرویز ملاجانوف در رابطه با فضای سیاسی تاجیکستان. خب در آغاز می خواهم از این شروع کنم که در راستای بازگشت اختیاری یا مجبوری شرف‌الدین گدایف به دوشنبه و همچنین بازگشت مرموز دوباره او به اروپا، بحثی گرمی در رابطه با این پیدا شد که سابق همسنگران گدایف که گویا پشیمان شده به وطن برگشتند و دادگاه عالی مراجعه کردند که گروه 24 را از روی خط سازمان‌های افراطی بیرون کنند. بسیاری‌ها گمان دارند تلاش این گروه به مشورت مقامات صورت نمی‌گیرد. تا کجا قانونی کردن گروه 24 و به میدان سیاست وارد کردن آنها همچون یک گروه تحت نظارت وجود دارد و این به حکومت چی می‌دهد؟
این هم نگفتم ممکن است که این یک مبارزه سیاسی است و البته برای همین من فکر میکنم که پیدا شدن این چنین گروه امکان پذیر است و این چنین امکان وجود دارد که امکانیت وجود دارد که حکومت این گروه رو قید کند در تاجیکستان و شاید در آینده ما یک دو گروه رو یا دو تشکیلات رو یا سازمان رو در یک نام میبینیم که یکیش در دوشنبه باشد، دیگرش در اروپا. البته نامشون شاید یک دیگر همین باشد، لیکن مضمونشون، طرز کاریشون و موقعشون تماما فرق دیگر فرق خواهد داشت.
چرا حکومت میخواهد چنین یک اقدام کند؟ این چی روند است؟
این روند اینم یک برخوردی مبارزه سیاسی است، چون که در این مورد اگر این چیز عملی شود البته یک نمودی جدایی انداختن در صفحه اپوزیسیون، در صفحه مخالفین مندات خواهد شد. در این مورد البته شاید بعضی از اعضایان این گروه اینچنین نیتی برگشتن به تاجیکستان پیدا خواهند کرد. من فکر نمی‌کنم که اکثریتشون برگردند، لیکن یک قسمی معین شد برگردد.
بازگشت احتمالی اونو چی میتوند باشد؟ شرایط ناخوبشان در اروپا یا وعده های حکومت چی میتونه اونو را جلب کند اگر برگشتند یک ایده از اونها؟
غریبی است. نه هر یک کس میتوند خود رو در غریبی یک جای خود رو یک مکان خود رو پیدا کند. این کار آسان نیست. بعد از اویلا از خانواده دور داشتن اینجوریم دشوار است. البته کسی که در بیرون است در بسیار موردها نه اختصاصی مشخص دارد، نه زبان را میداند، برای همین البته دشواری میکشد. برای بعضی ها که مثل داروی ایدئولوژی معین ندارند، یک پایه ایدئولوژی ندارند، شاید این یک راه برای نجات، همچون یک راه برای نجات عزیزی کردن میشود. لیکن دیگرانی که مثال پایه جواجی دارند هرگز نمیگردند.
وضعی سیاسی که حالا در تاجیکستان جریان دارد اگر جدیتر نگاه کنیم میبینیم که از سال 2015 وقت حزب نهضت بسته شد در تاجیکستان، ظاهرا حزب های دیگر نیز هم به اصطلاح به خود محو کنی گذاشتند و از صحنه سیاسی خارج شدند. تا جایی سبب یک بار خالی شدن صحنه سیاسی چی بود؟ چرا چنین شد؟
تنازل این حزب از سالهای اولوی سالهای دوازدارم سر شد. شما می دانید که اول حزب سوسیال دموکرات موقعه خود رو نیست کرد و فعالیتش به پایان، قریب به پایان رسید و در سال 2015 حزب نهضت بسته شد. پس از آن معلوم گردید حزب دموکرات از اینم پیش تقسیم شد و از بین رفت، از میان رفت، قریب رفت، یعنی حضر در قوغاز وجود دارد. سال 2015 دیگر حزبای مخالفی با نفوذ در تاجیکستان وجود ندارد بعد از بسته شدن حزب نهضت. از بس که مخالف حزبای مخالف وجود ندارد، گفتم اپوزیسیا جدی دیگر در داخل تاجیکستان وجود ندارد. گروه هایی که مثال پنهانی هستند آنها را در نظر ندارم، یک چیز دیگر است. یعنی اون جرایان بود، جرایانی معین بود، جرایان به نتیجه خود رسید در سال 2015.
همین به اصطلاح خالی بودن صحنه های سیاسی از حزب های مخالف در شرایط این فضا خالی شده است که سال آینده در تاجیکستان هم انتخابات پارلمانی باید برگزار شود و هم انتخابات پرزیدنتی. به نظر شما بروز نامزدهای نو در انتخابات در سال آینده، منظور من بیشتر انتخابات پرزیدنتی است، وجود دارد؟
شاید چند نامزد پیدا شود، نامزدی جوانتر نسبت به نامزدهایی که پیش اشتراک داشتند، لیکن البته امکانیت انتخاب شدن آنها کم است. نومی گفته می دانیم که مثال در همون جمعه شهر کارشناسان هم در داخل کشور هم بیرون از کشور وجود در یک فکری عموم وجود دارد در این مورد که البته دو وریانت وجود دارد، یا که خودی پرزیدنت حاضره یعنی امام علی رحمان نوزدی خود را پیشکش خواهد کرد، یا که پسرشون رستم امام علی نوزدی خود را پیشکش میکنند. در هر دو مورد اون کسی که از آنها نوزد را پیشنهاد کند همون دست بالا میشود. نتیجه ما معلوم است، روشن است. البته ما گفته نمیدونیم که قرار حکومت در این مورد چی خواهد بود، یعنی هر دو وریانت حاضر بررسی کرده میشود در کارشناسان در داخل و بیرون از کشور، یعنی پیشگویی کردن خیلی دشوار است. میگه همون دو وریانت اساسی است.
یعنی وریانت های الترناتیوی به نظر شما وجود ندارد دیگر به غیر از این دو گزینه ای که احتمالاً در میون است؟
نه وجود ندارد. شاید البته این همش وابسته به حکومت است، اما حکومت با کدام قرار بیاید. البته اگر حکومت اگر قرار دیگر یا قرار سیوم گیرد، شاید شکل واقعه شاید تماما دیگر شود، لیکن همون دو وریانت اساسی است.
بسیاری ها بیشتر به دخترش اشاره میکنند، به آزاده رحمان.
بله همون وریانت سی سوم است، لیکن همون من چطور گفتم در جمعه کارشناسان باز همون وریانت دوی همون دو وریانت اساسی است، کلیدی است. در نسبتی همون دخترشون بعضی آوازه ها وجود دارند، لیکن آنها هم خدا دیدی هست. البته من موی چی گفته نمیتونیم، چون که دسترسی به اون معلومات نداریم، به اون سطح نداریم، برای همین اصلا این تخمین ها هستن.
نسبتاً آزاد شدن وضع سیاسی و رفرمه های بعد مرگ کریموف که حالا شوکت میرزیایف پریزیدنت فعلی پیش میبرد، میلیون ها دلار سرمایه به این کشور سرازیر کرد و میکند. تاجیکستان بنابر مشکلات مربوط به حقوق بشر و حقوق های سیاسی شهروندان همیشه مورد انتقاد است و یک سببی و کشور ما وارد نشدن سرمایه ها هم همین مشکلات نامبر می شود. به نظر شما تغییرات در کشور همسایه می تواند به نرمش در سیاست داخلی تاجیکستان تا اندازه تأثیر رساند؟
تدیروه اساسی سرمایه گذاری خارجی در تاجیکستان اصلا در فضای سرمایه گذاری است. фазо номуфик аст. Яъни сабаби асоси дар ин аст. Яъни ман медонам, ман чиқаре ки медонам ки бисёри сармоягузаран он қадар ҳатто парво надоранд ки инсон фазои демократи вуҷуд дорад ё надорад. А бештар барои шароит, барои сармоягузарӣ, барои ҳамин нигаронанд ки мисол ҳамон инвеститсияҳо ки инсон сармоягузарӣ кунад бояд аз тарафи давлат ба таври пурра ҳимоя карда шавад. بود باز یک سودی اربیتراژ باید وجود داشته باشد در توجیستان. با یک چرشتهای دیگر وجود دارد. باز که همون گناه فضا وجود ندارد، سرمایه گذاری نمی کند. پیش از همون در این مورد سرمایه گذارانی خصوصی در نظر دارم. بعضی کمپانی های شرکت های کلان بزرگ در خارج، شاید می آمدن اون چطوری که آنها پیش با خیطوی آمدن وقتی خیطوی با طوری پر را بلا هم که خیطوی دیموکراسی نیست با هر چقدر آمدن و کار کردن لیکن خیطوی برای آنها یک فضای خیلی موحید پیدا کرد تشکیل کرد با فکرم اون صدی راهی مونیه اساسی در این مورد این نبودنی فضا در تاجیکستان هم شکایت های اساسی که ما می شنویم از طرف سازمان های غیر دولتی خارجی و به ویژه از طرف شرکت های خصوصی در از آن است که در آن است که سرمایه گذاری های آنها مبلغ های آنها حمایت کرده نمی شود از طرف دولت. من فکر می کنم که در همون فضای پیش از انتخاباتی ایگون دیگرگونی جدی صورت نمی گیرد، نمی پذیرد. در این مورد در همون صحای دیموکراتیزاسی و غیره و غیره. چونکه البته این وقتی مرحله مبارزه سیاسی است، مرحله خیلی جدی است. یعنی در همون سطح وزیره باقی می ماند. نه شاید بدتر شود نه خیلی بهتر شود.
چرا با کدام دلیل با این فکر آمد است جامعه کارشناسان؟
چون که فکر میکنم که من چطوری که گفتم مرحله پیش از انتخاباتی است، پیش انتخاباتی است، مرحله حساس است از جهت وضعیت اقتصادی و از جهت جیوپولیتیکی در پیرامون تاجیکستان. وضعیت سیاسی اینقدر در منطقه آرام نیست. یعنی اگر همه این سبب ها رو جمع کنیم
که نمیکنید که اگر اندازه باز کردن فضای سیاسی در داخل تاجیکستان بازم میتونه با خودی همین حکومت اینا باز در راستای انتخابات خال با دست بیارد؟
نه، من فکر میگم که همون در عین حال در کدام حالتی که نباشد نامزدی اساسی به هر حال دست بالا میشود، نوابسته به اون که سرمایه گذاری زیاد شود یا زیاد نشود. برای همین حکومت هم نام قدر منفیت دار نشود.
بسیاری ها به این فکرن که احتمال قبل از انتخابات مثلا زندانی هایی که سیاسی عنوان می شود اونا آزاد شوند، مبارزه با شکنجه شود جدی تر شود، عرض مردم خوبتر شنیده شود.
بعضی ها شاید همون چند شخصیت های هستن که سببی ناروزگی و تا انتقاد جمعه بدنامی گردیدن با مانند بزرگ مرکی رو شاید همون چند نفری از همون وضعیتشون بهتر شود، شاید بزرگ مرکی رو آزاد شود. این کنفذیر است. البته برای تاجیکستان بهتر کردن ریتینگ و ایمیج بدنامی خیلی مهم است، چون که ما میدونیم که این وضعیت اقتصادی دشوار است در تاجیکستان و در منطقه. یک بحران اقتصادی وجود دارد. این بحران از روسیه آمد به تاجیکستان و در این مورد البته ویران کردن مناسبات با غرب نه در منفعت تاجیکستان است و نگه داشتن و بهتر کردن ایمیج بدنامی اینطورین در منفعت تاجیکستان است. در این مورد البته شاید بعضی از قدم ها باید از طرف حکومت گرفته شوند.
برنامه مهمانی رادیو آزادی را شنیدید. مهمانی نوبتی برنامه پرویز ملاجانوف تحلیلگری تاجیک بود.